سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 13. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. فرمان دونالد ترامپ در منع ورود شهروندان 7 کشور همچنان با واکنش‌های رسمی و غیر رسمی روبروست. وزیر خارجه بریتانیا میگوید رویکرد این کشور در راستای ممنوعیت ورود شهروندان کشورهای 7گانه به آمریکا نیست. و شورای امنیت درباره آزمایش موشکی ایران نشست اضطراری برگزار می‌کند. فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در منع ورود شهروندان 7 کشور از جمله ایران به خاک آمریکا همچنان اعتراض‌های مردمی و واکنش مقام‌های رسمی سراسر جهان را به همراه دارد. حسن روحانی روز دوشنبه با اشاره به اینکه ایران به گفته وی بیگانه پرست و بیگانه هراس نیست، افزود که این کشور از تعامل با جهان برای منافع ملی استفاده می‌کند. در عراق نیز پارلمان این کشور خواستار اقدام متقابل دولت در برابر آمریکا شده است. در همین حال دونالد ترامپ سالی ییتس سرپرست وزارت دادگستری را در پی مخالفت وی با فرمان اجرایی رئیس جمهوری مبنی بر لغو موقت صدور روادید برای شهروندان کشورهای 7گانه از کار برکنار کرد. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه از تصمیم دولت بریتانیا در دعوت از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار از این کشور دفاع کرد، اما خود را همچنان حامی تومار بیش از 1.5 میلیون امضایی دانست که در مخالفت با فرمان اخیر دونالد ترامپ امضا شده است.
البته مسلم است که این خط مشی به شدت بحث برانگیز است و موجب ناراحتی هایی شده. من تکرار می کنم، این رویکردی نیست که بریتانیا اتخاذ کند.
شامگاه دوشنبه هزاران تن از مردم در تظاهرات ضد ترامپ در لندن و چندین شهر دیگر شرکت کردند. بسیاری از آنها حامل پلاکارد هایی بودند که بر روی آنها نوشته شده بود نه به نژاد پرستی، نه به ترامپ. در همین ارتباط وزیر خارجه بریتانیا میگوید که شهروندان بریتانیایی که در کشور دیگری به دنیا آمدند میتوانند بدون محدودیت به آمریکا سفر کنند. سفارت آمریکا پیشتر در بیانیه اعلام کرد شهروندان کشورهای 7گانه برای اخذ ویزا از مراجعه به کنسولگری آمریکا خودداری کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه درباره شلیک آزمایشی یک موشک با برد متوسط از سوی ایران یک جلسه اضطراری برگزار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک، پس از آنکه سفیر اسرائیل در سازمان ملل خواستار اقدام شورای امنیت شد، ایالات متحده نیز درخواست برگزاری نشست اضطراری کرد. این نخستین درخواست ایالات متحده برای برگزاری نشست مشورتی شورای امنیت است که پس از انتخاب نیکی هیلی به عنوان سفیر جدید آمریکا ارائه می شود. ایران همواره گفته است که موشکایش هرگز کلاهک هسته‌ای هم نکردند، چون قصد توسعه سلاح اتمی ندارد. مظنون اصلی تیراندازی مرگبار عصر یکشنبه در مسجد شهر کبک کانادا از سوی مقام‌های دادستانی این شهر به قتل 6 تن متهم شد. به گزارش رویترز، دادگاه کبک مظنون اصلی این حمله را الکساندر بیسونت 27 ساله یک دانشجوی فرانسوی کانادایی معرفی کرده است. مقام‌های دادستانی گفتند هنوز همه اسناد و مدارک آماده نشدند و قرار است الکساندر بیسونت 21 فوریه در دادگاه حاضر شود. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا و فلیپ کویار نخست وزیر ایالت کبک هر دو این حمله را اقدامی تروریستی دانستند. خبرهای بیشتر و همینطور جدول پخش برنامه‌های ما رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. ایمیل ما هم هست info@radiofarda.com. سپاسگزار از همراهی شما.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به بحث‌های مربوط به تعیین حداقل دستمزد کارگران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، درباره بیمه نبودن بخش زیادی از کارگران پلاسکو گفت که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید کوتاهی خود را در ماجرای عدم بازرسی‌های دقیق از کارگاه‌های کارگری این ساختمان بپذیرد. به گزارش خبرگزاری فارس و یفزود، اگر بازرسی‌های کار به موقع باشد، کارگران تحت پوشش بیمه و قرارداد کار قرار می‌گیرند. اما در شرایطی که بازرسی صورت نمی‌گیرد، کارگران با شرایط بسیار بد مشغول کار می‌شوند. سخنانی که از شنوندگان را در این مورد می‌شنویم.
وزارت کار بازرسان ایمنی کار داره که ضابط دادگستری هم هستن که باید به طور مرتب و سرزده به کارگاه‌های مختلف سر بزنن و گزارش کتبی بنویسن. در صورت تخلف از قوانین ایمنی در مرحله اول اخطار کتبی به کارفرما میدن و در مرحله بعد به دادگستری ارجاع میکنن که چون ثابت دادگستری هستن، دادگستری هم بدون کوچکترین ملاحظه‌ای رسیدگی میکنه. هر کس بخواد رئیس دادگستری باشه فرق نمیکنه.
خبرگزاری های ایرنا و ایلنا خبر دادند که گروهی از کارگران کارخانه کاشی اصفهان در روزهای گذشته با تجمع در مقابل این واحد تولیدی در جاده نجف آباد خواستار پرداخت دستمزد و مزایای معوقه خود شدند. یکی از کارکنان کارخانه کاشی اصفهان در مورد این تجمع به رادیو فردا میگوید که بین 200 تا 400 کارگر در تجمع ها شرکت داشتند.
متاسفانه هیچ مسئولی در محل حاضر نشده که توضیحی یا پیگیری انجام بده. متاسفانه در حال حاضر 9 ماه حقوق ایدیه سال گذشته و یک سال بن کارگری کارکنان پرداخت نشده که ایدیه امسال هم طلبکار هستن کارکنان و باید پرداخت بشه، که مدیریت جدیدم حتی تیر ماه با توجه به وعده های زیاد اومدن و هیچ گونه تغییر محسوسی دیده نشد در وضعیت.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که به رغم اعتصاب صنفی و تجمع حدوداً یک ماهی 480 کارگر کارخانه سیمان مسجد سلیمان، هیچ اقدامی برای پرداخت 5 ماه معوقات مزدی آنان صورت نگرفته است. تعدادی از این کارگران به ایلنا گفتند که نه تنها کارفرما اهمیتی به پرداخت مطالبات عقب افتاده آنان نداده است، بلکه مسئولان استانی و شهرستانی نیز به مطالبات آنها بی‌اعتنا بودند. همچنین 300 کارگر کارخانه فرش پارسکی و 5 تا 8 ماه حقوقشان پرداخت نشده است، در نامه‌ای خطاب به فرماندار شهرستان البرز در استان قزوین خواستار پیگیری مشکلات صنفی خود شدند. به نوشته ایلنا، بیش از 160 تن از کارگران بازنشسته 3 کارخانه فرنخ، نازنخ و مهنخ در اعتراض به آنچه بلا تکلیفی چند ساله در دریافت مطالبات سنواتی و مزدی خود نامیدند، در مقابل ساختمان استانداری قزوین تجمع کردند. موضوع پرداخت نشدن حقوق و مزایای کارگران در ایران تازگی ندارد و به گزارش رسانه‌ها و نیز سایت‌های کارگری در کارخانه‌ها و واحدهای دیگر نیز مشاهده شده است. در این ارتباط یکی از کارگران شهرداری یاسوج به ما میگوید:
27 ماه که حقوق نگرفتم، بازن و 3 تا بسته مدرسه چه خاکی تو سر کنیم با این فقر و بدبختی که در پیش است.
علی رستمیان، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با هشدار نسبت به آنچه به کارگیری اتباع غیرمجاز افغان در کوره‌ها، مزارع و کارخانه‌های اطراف تهران نامید، بر ورود وزارت کشور و نیروی انتظامی به منظور ساماندهی آنان تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، علی رستمیان با انتقاد از اینکه برخی کارفرمایان با پرداخت دستمزد کمتر به کارگران اتباع بیگانه غیرمجاز قانون را دور می‌زنند، گفت به کارگری اتباع خارجی بدون پروانه اشتغال جرم است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی خط فقر در ایران را 1,800,000 تومان اعلام کرده است. به گزارش سایت افکار نیوز، این رقم در حالی اعلام شده است که بانک مرکزی در سال گذشته متوسط هزینه هر خانوار ایرانی را حدود 2,939,000 تومان اعلام کرده بود. این آمار در حالی اعلام شده‌اند که حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار 812 هزار تومان است و کارگرانی که به دلیل تغییراتی در قانون کار شامل این قانون نمی‌شوند، بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها در ایران حتی کمتر از این میزان را دریافت می‌کنند. در این ارتباط غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران چند روز پیش گفت که بیش از 4 میلیون کارگر به شکل پنهانی کار می‌کنند و حداقل دستمزد نیز به آنان پرداخت نمی‌شود. بر اساس ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی یک خانوار در ماه تعیین شود. در این ارتباط برخی از تشکل‌های کارگری می‌گویند که در شورای عالی کار مرجع تعیین حداقل دستمزد کارگران تنها به نرخ تورم توجه می‌شود و این در حالی است که این نرخ نیز به گفته آنان واقعی نیست. غلامرضا حسینی عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه مقیم کانادا:
هر ساله درست دولت اعلام میکنه که ما 20%، 15%، 16%، 20% تورم داریم، اما افزایش قیمت در بخش‌های بیش از 20% هم میرسه. مثلا اگر دو سال پیش برای یک دانش آموز در یک مدرسه 10,000 تومان پول میگرفتن برای ثبت نامش کردن کلش غیرقانونیه، سال گذشته رسما اعلام کردن که 50,000 تومان در بخش مدرسه گفتن 50,000 تومان باید ثبت نام هر دانش آموز باید پول بدید. میبینیم که این افزایش 400% وجود داره.
علی مبارکی عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم سوئیس نیست، در این باره میگوید:
دولت ارومای فشار زیادی داره، از پراکندگی کارگرها استفاده میکنه با قراردادهای موقت، با قراردادهای سفید امضا و ابزارهایی که کارگرها رو مجبور میکنه با کمترین دستمزد و با سختترین شرایط به خور نمیری که به سرنوشت محتومشون شده راضی بشن.
در همین حال برخی از نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی و نیز مقام‌های دولتی در سال‌های اخیر اشاره کرده‌اند که کارفرمایان به دلیل مشکلات اقتصادی قادر به پرداخت دستمزد بیشتر به کارگران نیستند و در این ارتباط به سهم بالای دستمزد در هزینه تولید اشاره کرده‌اند. اما تشکل‌های کارگری با اشاره به اینکه سهم دستمزدها حدود 5% است، گفتند که مبلغ 812 هزار تومان تنها پاسخگوی هزینه زندگی یک هفته خانواده کارگری است. در این ارتباط خبرگزاری مهر نوشته است که آمارهای رسمی از نقش امور تفریحی و فرهنگی در سبد هزینه‌ای کارگران حکایت از آن دارد که سهم این بخش‌ها در زندگی این طبقه فقط 41412 تومان است. این در شرایطی است که سایت اقتصاد آنلاین نوشت بررسی‌ها نشان می‌دهد که مخارج خوراکی خانوارهای 4 نفره شهری در فاصله سال‌های 88 تا 95 تقریباً 3.7 برابر شده و هزینه کلی ماهیانه به 2 میلیون 850 هزار تومان تا 3 میلیون 450 هزار تومان رسیده است. علی مبارکی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران می‌گوید:
واقعیت که از زبون کسای متاسفانه گفته میشه که خودشون تو شورای عالی کار دست دارن. واقعیت اینه که حتی کفاف کرایه خونه کارگرها رو نمیده تا بخواد یه هفته خرجشون هم تامین بکنه. متاسفانه سطح اختلاف طبقاتی، سطح به اصطلاح درآمدها اونقدر فاحشه، کارگری که مولد همه اون ثروت هاست واقعا پولی به دستش میرسه، اونم با اختلاف 3-4 ماه حقوقای عقب افتاده و اینا دیگه. من نمیدونم چجوری واقعا طبقه کارگر داره تو ایران زندگی میکنه.
اما کارگران چگونه میتوانند به دستمزدی متناسب با آنچه تشکلهای کارگری خواستاران هستند دست یابند؟ علی مبارکی:
ما وقتی میتونیم از مزد و متناسب شدن دستمزد با سطح زندگی کارگران و زحمتکشان صحبت بکنیم که کارگر خودشون داره تشکل باشن، یعنی ابزار قدرتمندی که بتونن با اون تون چارنزنی های صنفیشون سیاسیشون ازش استفاده بکنن و بتونن یک حرف مشخص داشته باشن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات و یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com و در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 2420-2211-2212 در میان بگذارید.